صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، به ساعتی برای فرهنگ و اندیشه و جامعه. با سپاس از شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی که همچنان با ما همراهید و از همکارم حمید فاطمی که تا این ساعت با شما بود. از اینجا به بعد من نازی عظیما ساعت سوم رادیو آزادی را با شما هستم. چهارشنبه است و مثل همه چهارشنبه ها از پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز میکنیم. گفتگویی رادیویی میان زنده یاد نادر نادرپور با ایرج گرگین که سالها پیش از رادیو امید پخش میشد. پس از آن با سعید پیوندی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در پاریس، در برنامه جامعه جوانان و آموزش مسائل بنیادی و مباحث روز مربوط به جوانان و آموزش آنان را در جامعه ایران بررسی می‌کنیم. سپس در برنامه دانستنی‌های پزشکی، دکتر منصور مصلحی ما را از نکات مهم و جالبی درباره بدنمان آگاه می‌کند. آخرین بخش برنامه امروز را با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان به پایان می‌بریم. پا به پای شعر از دیروز تا امروز نام اولین برنامه ساعت سوم امروز است. در این برنامه پای سخنان زنده‌یاد نادر نادرپور می‌نشینیم که از شعر زنده‌یاد احمد شاملو، شاعر برجسته معاصر ایران می‌گوید. در گفتگویی با ایرج گرگین و در برنامه‌ای که قبلاً از رادیو امید در لس آنجلس پخش می‌شد.
پا به پای شعر از دیروز تا امروز. گفتگو با نادر نادرپور.
با سلام خدمت شما آقای نادرپور، برنامه پا به پای شعر از دیروز تا امروز رو در خدمتتون ادامه میدیم. در ادامه صحبت درباره تحول شعر جدید فارسی به شاعری بپردازید در این برنامه که تاثیر بسیار بزرگی بر شاعران بعد از خودش و جوانان شاعر داشت، به ویژه در زمینه شعر آزاد که دربارش بحث بسیار شد. تمنم.
با سلام بر شما آقای گرگین و بر شنوندگان. درباره احمد شاملو گفتنی است که خیلی ها تصور میکنن مثل بقیه شاعران که اول شعر کلاسیک رو یا اوزان کلاسیک رو کاملا آزمودند و بعد این اوزان رو میشکنند یا به هر حال تغییر میدن و وارد اوزان آزادتر و بعد احتمالا وارد شعر آزاد به معنی شعری که هیچ قید و بندی نداره میشن، درباره شاملو باید گفت که او از ابتدا شیوه بیانش همین بوده. برای اینکه کسانی که هم سن و هم نسل او بودن و حتی چند سالی کوچکتر یا بزرگتر خوب به یاد دارن که شاملو از 1320 یعنی موقعی که 15 یا 16 سال داشت، از سال اول مجله اطلاعات هفتگی ستونی داشت که در اون ستون قطعات ادبی می نوشت و این چند سال ادامه پیدا کرد. این قطعات ادبی که بعدها در کتابی به نام آهنگ‌های فراموش شده به علاوه بعضی چیزهای دیگه‌ای که نوشته بود گرد آمد، همه آثاری بودند یا بهتر بگیم که نوشته‌هایی بودند که معانی و مفاهیم شاعرانه داشتند ولی هیچ کدام وزن و قافیه نداشتند. به همون شیوه‌ای بود که در آغاز میگفتن قطعی ادبی، چون هنوز مسئله شعر آزاد مطرح نشده بود. بنابراین شاملو از آغاز کار با این شیوه خودش رو معرفی کرد و به همین دلیل تجربه او در اوزان کلاسیک و بعد اوزان نیمایی در سالهای بعدی اتفاق افتاد. یعنی او در واقع از شعر نثرگونه به شعر منظوم رفت، برعکس بسیاری از شاعران که از شعر منظوم به شعر منثور یا نثرگونه آمدند. این تفاوت اساسی کار شاملو بود و شاید که به همین دلیل بایستی گفت که او علاقش طبعاً چون از آغاز با این شیوه شروع کرد به این شیوه بیشتر، یعنی به شعر آزاد بیشتر است از شعر موزون و مقفا. و حتی موقعی که به حقانیت نیما سرسپرد و درباره او مقاله نوشت و شعر نیمایی رو ستود و به همون سبک هم اشعاری سرود، معهذا علاقه باطنیش به شعر آزاد یا شعری که حالت نثرگونه داره وجود داشت و ادامه پیدا کرد. باز شاید به همین دلیله که شاملو کوشش هایی که در ارائه دادن آثاری به سبک کلاسیک یعنی با وزن و قافیه مرتب داره، که البته چند تایی هست و در کتاب‌های قبلیش حتی در هوای تازه هم آورده، هیچ کدوم قدرت و قوت کارهای آزادش رو نداره. و در یک رشته البته شاملو در وزن بسیار خوب از عهده برآمده و اون وزن فولکلوریکه، یعنی شعرهایی که در اوزان فولکلوریک گفته، مثل پریا و قصه نن دریا. معهذا بایستی گفت که در همون کارهایی که با عروض نیمایی کرده بعضی از آثار به وجود آورده که در حد خود و به خصوص در سالهایی که اونها را ارائه کرده آثار جالب و گیرایی هست. درباره کلن تحولی که شاملو طی کرده، این رو بایستی عرض بکنم که در آغاز، یعنی در زمانی که اون قطعات یا اشعار منثور رو می نوشت، صرفاً به مطلبی که ارائه میداد توجه داشت. معنی این حرف نیست که مطلقا توجهی به بیان خودش نداشت، اما بیشتر در پی این بود که مفاهیمی که به نظرش در اون روزگار بکر می اومد اینها رو ارائه بده. کم کم و به اقتضای سن و در این حال خواندنها، که این خواندنها همیشه هم مرتب نبود، مثلا من گمان دارم که شاملو به ترجمه های از آثار ادب اروپایی اول بیشتر توجه کرد تا به خود ادبیات فارسی. ادبیات فارسی رو در یک دوره شروع کرد به خوندن، به خصوص ادبیات کلاسیک رو، که شعر خودش رو، یعنی در واقع باید بگیم شکل نهایی شعر خودش رو انتخاب کرده بود و این شکل نهایی بیشتر به نسل قرن پنجم و قرن ششم مربوط می شد، به خصوص قرن پنجم، و توجهی که به نحوه جمله بندی ها در شعرش بود، این توجه رو به نسل قرن پنجم خیلی معطوف میکرد. اما در آغاز بیشتر به نوع شعرهایی که از زبان فرانسه به خصوص یا زبانهای انگلیسی به فارسی ترجمه شده بود توجه داشت. البته بعدها خودش دسترسی به زبان پیدا کرد و شعرها رو به فرانسه هم خوند و ترجمه کرد. ولی در اون زمان که من حرف میزنم موقعی است که هنوز شاید آشنایی کافی به زبان فرانسه نداشت و ترجمه هایی که شده بود مورد استفاده او قرار گرفته بود. به همین دلیل که در شعرهای اون روزگارش، یعنی شعر آزاد رو من میگم، یک سبقه یا شیوه از ترجمه دیده میشه و به تدریج که او در کار خودش پخته میشه، اولا توجهش به بیان بیشتر میشه و ثانیا این رنگ ترجمه از نوشته او یا از شعر او کم کم پاک میشه. نکته‌ای که باز بایستی در باره شاملو گفت این است که شعر آزاد که نمونه هایی قبل از شاملو در ایران داشت و به خصوص در دوران معاصر، چنان که یک بار هم در این بحث ها من اشاره کردم، دکتر محمد مقدم در 1308، یعنی در واقع 60 سال پیش، بیازی یا جزوه منتشر کرد که خیلی هم نسبت به اون روزگار چاپ نفیس و شیکی بود و صورت بیاز دعاها، یعنی اون جلدهای چرمی با به اصطلاح شکل عمودی که پیدا میکرد، روی اونها چاپ کرده بود، نمونه هایی از شعر آزاد رو به دست داده بود. ولی بایستی گفت که هیچ کس پیش از شاملو شعر آزاد رو اونقدر جدی نگرفته بود و به همین دلیل است که شعر شاملو تأثیر خاصی در دوران خودش کرد، زیرا که این شعر رو اولا جدی گرفت و بعد بهش شکل داد. یعنی پا به پای تحول خودش در واقع به شعر آزاد شکل داد و این شکلی که حاصل تجربه شخصی او بود مؤثر افتاد در تأثیر شعرش. به عبارت ساده تر او سازنده شعر آزاد در ایرانه. معنی این کلمه سازنده این است که شعر آزاد به یک مفهوم خب ساخته هست، چون وزن و قافیه و دیگر چیزها رو احتیاج نداره و حالت نثرگونه‌ای که داره خب همیشه در اختیار همه میتونه باشه، ولی شیوه یک آدم که با تجربه خودش این کلمات رو پلوی هم میگذاره و استفاده از جناسها و گاهی قافیه های درونی، گاهی نیم آهنگ هایی که شعر او رو در عین نثرگونه بودن نوعی ریتم بهش میده، اینها تجربه های شخصی شاملو هست که خاص خودشه و در عین حال برای اولین بار در شعر فارسی بیان و تجربه شده. همه اینها موجب شد که شعر شاملو در میان شعرهایی که به همین نام عرضه میشد جلوه خاصی پیدا بکنه. معهازا بایستی گفت که تنها در این زمینه نبوده است که شاملو شهرت پیدا کرده، چنان که گفتم یک قسمت بزرگ شهرتش مربوط به اشعاری است که در اوزان فولکلوریک گفته و به خصوص اون دو شعرش و مخصوصا پریا و دیگر شعرهایی که نوعی اوزان نیمایی رو به کار برده، که البته تفاوت‌های اساسی با کار نیما و بعضی دیگه از پیروان یا به هر حال کسانی که مثل نیما خواستن عروض رو رعایت بکنن ولی اوزان عروضی رو تغییر بدند داره، ولی معهازا میشه مجموع اون سلسله کارهاش رو اوزان عروض نیمایی گفت. در اونها هم چنان که گفتم بعضی آثار، یعنی بعضی قطعات داره که در روزگار انتشار خودش موجب شهرت او شد. روی هم رفته باید این قضاوت رو درباره شاملو کرد که اولا شعر آزاد رو به صورت جدیش در ایران بنیاد گذاشته با وجود تجربه هایی که قبلا در این زمینه شده بود. دوم این که در داخل این قالب یا این چارچوب توانسته ابداعاتی به کار ببره که خاص خودشه، یعنی همچنان که گفتم استفاده هایی که از کلمات و ریتم ها و قافیه های به جا میکنه نوعی وزن به وجود میاره که این شعر آزاد او رو از دیگران متمایز میکنه. سوم این که شاملو کوشیده است در طول لااقل برهه‌ای از زندگی خودش بعضی افکار رو بیان کنه که این افکار اسمش رو میتونیم افکار سیاسی یا اجتماعی یا هر گونه چیز دیگری بگذاریم، ولی به هر حال افکاری بوده است که در اون روزگار در بطن و متن جامعه وجود داشته و او در اشعار خودش کوشیده این افکار رو به نحوی بیان کنه. منظور من این نیست که اون افکار رو خود او به وجود آورده، این افکار وجود داشته، ولی او سعی کرده که این رو بیان بکنه. بایستی گفت که همه جا موفق نشده که این افکار رو به صورت شاعرانه یعنی در شعر محض جلوه بده، ولی به هر حال حاوی بودن این افکار موجب شده است که اشعار او نوعی رواج پیدا بکنه، یعنی در عده‌ای بتوانه رسوخ و نفوذ بکنه، به علاوه خواصی که از جهت ادبی براش برشمردن. در مجموع بایستی گفت که یکی از شاعران مهم نسل بعد از نیماست که تأثیرش در کسانی از نسل خودش و از نسل پایین‌تر مشهوده.
از مسائل و نکات مربوط به شعر و ادب به مسائل ملموس‌تر می‌پردازیم، به مسائل جامعه، جامعه امروز ایران و جوانان جامعه امروز ایران. در برنامه امروز سلسله گفتارهایی را درباره بخش خصوصی و آموزش در ایران آغاز می‌کنیم. سپس با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس و متخصص مسائل آموزشی، درباره مسائل روز مربوط به جوانان و آموزش آنان گفتگو می‌کنیم. با سعید پیوندی در برنامه جوانان، جامعه و آموزش.
جوانان، جامعه و آموزش.
سخنان هفته گذشته وزیر آموزش و پرورش در مورد گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه‌های آموزشی در رسانه‌های جمعی ایران انعکاس گسترده‌ای یافته است. به نوشته روزنامه نوروز در شماره 12 آبان 1380، مرتضی حاجی با اشاره به تجربه سالهای گذشته واحدهای موسوم به مدارس غیر انتفاعی به دفاع از انتفاعی شدن این مدارس پرداخت و خواهان پشتیبانی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر آموزش شد. دعوت وزیر آموزش و پرورش از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در فعالیت‌های آموزشی در شرایطی صورت می‌گیرد که در 13 سال گذشته مدارسی که غیر انتفاعی نام گرفته‌اند در عمل همین کار را انجام می‌دهند و بخش خصوصی به طور واقعی بخشی از شبکه مدارس ایران را به ویژه در شهرهای بزرگ در بر می‌گیرد. در حقیقت همان گونه که از سخنان آقای حاجی نیز میتوان دریافت، مسئله بیشتر بر سر تغییر دادن برخی مواد قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی است که در 5 خرداد ماه 1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق مواد 4 و 7 این قانون، مدارس غیر انتفاعی با سرمایه مستقیم اشخاص حقوقی یا حقیقی تشکیل می شوند و هزینه های آنها از طریق شهریه دانش آموزان و کمک های مردمی تأمین می گردد. در متن این قانون البته هیچ اشاره‌ای به تناقض آن با اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی نشده است. اصلی که آموزش تا پایان دوره متوسطه را همگانی و رایگان اعلام می کند. سخنان وزیر آموزش و پرورش هم نه تنها به این تناقض اساسی پاسخ نمی دهد، بلکه بر ابهامات موجود می افزاید. بگذاریم که مدارس دولتی نیز در بسیاری موارد دانش آموزان را وادار به پرداخت برخی هزینه های مدارس می کنند. اما نکته اساسی و شاید جدید در سخنان آقای حاجی نگرش او به بخش خصوصی است. وزیر آموزش و پرورش چنین میگوید: ضرورت دارد سرمایه گذاری برای تولید علم و فرهنگ نیز ارزش محسوب شود و بر همین قیاس نتیجه میگیرد که باید سودزایی در امر تعلیم و تربیت پسندیده شمرده شود. در اواخر سالهای 60 خورشیدی مشکلات مادی و عملی دامنه‌دار مسئولان وقت را بران داشت تا با فعالیت بخش خصوصی به شرط غیر انتفاعی بودن موافقت کنند. بخش خصوصی علاوه بر شرکت در آموزش رسمی، در زمینه آموزش غیر رسمی نیز مشارکت بسیار فعالی دارد و گسترش چشمگیر کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی تکمیلی و حرفه‌ای و هنری نشانه‌های این سرمایه‌گذاری وسیع به شمار می‌روند. در 10 سال گذشته سرمایه‌گذاری در مدارس غیر انتفاعی سبب شده است که حدود 5% کل دانش آموزان، یعنی کمتر از 1 میلیون نفر، به خصوص در شهرهای بزرگ جذب این گونه واحدهای آموزشی شوند. مدارس غیر انتفاعی از امکاناتی به مراتب گسترده تر از بخش دولتی برخوردارند و از همین رو نیز شهریه آنها از سالی چند صد هزار تومان بالاتر می رود. این مدارس که بیشتر در بخش آموزش راهنمایی و متوسطه گسترش یافتند، در عمل فقط در خدمت خانواده هایی قرار می گیرند که از امکانات مادی فراوان برخوردار باشند. و به این ترتیب ما در ایران شاهد به وجود آمدن 2 شبکه موازی آموزشی هستیم که هر یک گروه‌های خاص اجتماعی را در خود می‌پذیرند و از این طریق نوعی نظام آموزشی طبقاتی در ایران شکل گرفته. در بسیاری از کشورها استفاده از بخش خصوصی به گونه پاسخی به عدم توانایی دولت در تأمین آموزش همگانی رایگان تلقی می شود. اما پرسش اساسی این است که نقش بخش خصوصی در تأمین آموزش همگانی یا تکمیلی چیست و پیامدهای حضور گسترده این بخش در عرصه آموزش کدام است؟ در بررسی مقایسه‌ای در سطح جهان میتوان گفت که نسبت به فعالیت بخش خصوصی در آموزش 2 گرایش و 2 نگرش متفاوت در برابر یکدیگر قرار دارند. گرایش اول به آموزش در دوره ابتدایی و متوسطه به صورت یکی از خدمات عمومی می نگرد و از این زاویه با خصوصی کردن و یا دخالت فعال بخش خصوصی در حوزه آموزش همگانی و اجباری مخالف است. بسیاری از کشورهای اروپایی آموزش همگانی در دوره پیش از دانشگاه را از چنین دیدگاهی می نگرند و دولت یا نهادهای محلی در سطح شهر و منطقه تأمین کننده اصلی منابع مالی مورد نیاز مدارس هستند. برای مثال در فرانسه دولت بیش از 80% هزینه مدارس خصوصی را می پردازد و در برابر آن بخش خصوصی که بیشتر مدارس مذهبی را در بر می گیرد مکلف است که برنامه های آموزشی دولت را به اجرا درآورد. به عبارت دیگر مدارس خصوصی به عنوان مؤسسات غیر انتفاعی بیشتر در شیوه اداره خود خصوصی هستند تا در امور مالی و نقش خانواده ها در تأمین هزینه های مدارس خصوصی بسیار اندک است. گرایش دوم آموزش را بیشتر یک کالای اجتماعی تلقی می کند که بخش دولتی، بخش خصوصی و خانواده ها می توانند به طور مشترک هزینه های آن را تأمین کنند. این نگرش امر همگانی و رایگان بودن آموزش برای همه افراد جامعه را نمی پذیرد. از آزادی خانواده ها در انتخاب مدرسه دفاع می کند، با فعالیت بخش خصوصی در نظام آموزشی مخالف نیست و خواستار پیدا کردن منابع مالی غیر دولتی برای تأمین هزینه های آموزشی است. این گرایش بیشتر در میان نیروهای راستگرای نئولیبرال دیده می شود. هر دو گرایش می‌پذیرند که تأمین آموزش همگانی در سطوح مختلف برای توسعه کشور اهمیتی حیاتی دارد و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش را از نظر اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم می‌دانند. اختلاف مهمی که این دو دیدگاه دارند بر سر تلقی آنها از عدالت اجتماعی، از نقش دولت در تأمین فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه و نقش اجتماعی و فرهنگی آموزش به عنوان یک نیاز اساسی بشری. بررسی تجربه کشورهای مختلف می‌تواند در روشن شدن بحث فعالیت بخش خصوصی در آموزش بسیار روشنگر باشد. هفته آینده نیز به این بحث ادامه خواهیم داد. در پی گفتاری که شنیدید، گفتاری که بر اساس متن سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس تهیه شده و مسائل بنیادی و نظری آموزش و پرورش و جوانان در ایران را در نظر دارد، در مورد مسائل روز جوانان و آموزش و پرورش در ایران نیز با او به گفتگو می نشینم. آقای پیوندی، روز یک شنبه 13 آبان اولین نشست وزیر آموزش و پرورش با مطبوعات برگزار شد. آیا میشه از سخنان آقای وزیر پی برد که برنامه وزارت آموزش و پرورش برای اصلاحات چگونه است؟
اگر بخوایم یه جمع‌بندی از صحبت‌های آقای وزیر آموزش و پرورش با خبرنگاران ارائه بدیم، میتونیم بگیم که در مجموع آقای وزیر امر اصلاحات و برنامه اصلاحات رو موکول می‌کنن به ماه‌های آینده و به خصوص نتایج نشستی که قراره در اواخر امسال پیرامون اصلاحات در وزارت آموزش و پرورش انجام بشه. قراره به گفته آقای وزیر یه پیشنویس منشوری در رابطه با این اصلاحات در اونجا مورد تصویب قرار بگیره که این راهنمای وزارت آموزش و پرورش بشه برای پیشبرد اصلاحات در ماها و سالهای آینده. البته این برای چیز خیلی مثبتی است، چون اصلاحات من فکر می‌کنم در آموزش و پرورش احتیاج داره به یک بازاندیشی خیلی عمیق و یک برخورد دوراندیشانه ای که بشه به طور مؤثر کار کرد و دست به کار عجولانه نزد، چون اینجا سرنوشت 20 میلیون دانش آموز و تجربه های تلخ سالهای گذشته در میون هستش. اما یه چیزی در سخنان آقای وزیر هست که تا حدودی نگران کننده است در مورد اصلاحات، و اونه که وقتی از خبرنگاری ازشون سوال کرده که چرا مدیران این وزارتخونه عوض نشدن، آیا این به معنی اینه که سیاست‌های گذشته ادامه پیدا خواهند کرد، ایشون امر مدیران را از امر سیاست‌ها جدا کردن. اگه یادون باشه در زمانی که آقای حاجی معرفی شد از طرف آقای خاتمی برای وزارت، خب خیلی از نماینده‌ها مخالف بودن، به خصوص می‌خواستن که یه چهره فرهنگی یا آموزشی شناخته شده برای این مقام معرفی بشه، به خاطر اینکه اهمیت داره کسی که در مقام وزیر قرار میگیره در این وزارتخونه یه شناخت دقیقی از مسائل و مشکلات و تنگناها و بن‌بست‌های این وزارتخونه داشته باشه. آقای خاتمی در اون موقع دو تا چیز گفتن. گفتن اول اگه میخواین به اصلاحات رأی بدین، آقای حاجی کسی است که اصلاحات میتونه در اونجا پیش ببره. و نکته دومی که مهم بود اینه که گفتن که مدیران آینده وزارتخونه در این جهت انتخاب خواهند شد. حالا بعد از اما میبینیم که قرار مدیران سابق